بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله طاهرین. و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. دیروز ملاحظه کردید رفتار مرحوم آقای خویی رو با روایات تأخیر. خلاصه کار ایشون این شد دیگه، ایشون روایات رو سه گروه کرد، فرمود که برخی نه دلالتش تمامه نه سندش، برخی سندش تمامه دلالت ناتمام، برخی دلالت تمامه سند ناتمام. گفت که درمداران عالم را کرم نیست، کرمداران عالم را درم نیست. این مشکلی هست که وجود داره. حتی شعر غلطه، خداوند خوب خلق کرد و هرچه خلق کرد به نحو احسن خلق کرد، منتها تصرفات بشر گاهی اینجوریش میکنه. میگه وقتی دندان داشتم نان نداشتم، وقتی که نان پیدا کردم دندان نداشتم. اینا مال روزگاریست که یعنی عدم مدیریت بشره، ربطی به نظام متقن هستی نداره. الذی احسن خلق، چیه اون آیه؟ احسن کل شیء خلقه. خب کار جالبی است. امروز فرض کنید حالا ما میخوایم خودمون رو توی مدرسه دیگری غیر از مدرسه آقای خویی قرار بدیم. ایشون مدرسه ما اسمش گذاشتیم توی این کتابمون مدرسه ریاضی، مدرسه صغرا کبرا نتیجه، یا گاهی میگن صناعت محور. حتی صناعت محور نام زیادیه برای این روش، چون رفیقش هم صناعت محوره، اما صناعت دم دستی. امروز ما میخوام ورقو برگردونیم با ایشون، یه حالت بحث و مناظره ببینیم که کار ایشون درسته یا نه. خیلی هم اثر داره، میدونید این روش با این روش، دو تا روش دیگه. اینم اضافه کنم که تو برگه نیست، فکر نکنید این دو روش مخصوص فقه و فقها. شما در حقوق هم برید همین رویه وجود داره. برخی حقوقدان ها خیلی مدرسه ای هستند. اینا معمولا دیگه به مسائل جانبی حقوق توجه نمی کنن، مثلا روح قانون گذار یا انصاف چه اقتضا می کنه، عدالت چه اقتضا می کنه، مخالفند. تو حقوقدان های ما دکتر مرحوم دکتر مهدی شهیدی از تحصیل کرده های حوزه هم بوده و دانشگاه ایشون اینطوریه. اما در مقابل برخی از حقوقدان های دیگه مثل مرحوم آقای کاتوزیان که معروفه تو دانش حقوق کشور ما، اون طرفه. اینا هستن، دنیا هم همینطوره، تو دنیا هم این دوتا تفکر هست. برخی خیلی قانونی خشک، جایی نیاز به استنباط از قانون باشه، حالا اونا که مثل ما نیست استنباط از روایت آیه، استنباط از قانون خیلی استاندارد بود بود نبود، میگن قانون ساکته، میرن سراغ هرچی که در سکوت قانون باید انجام بشه، در حالی که بعضی شروع میکنن جمع و جور کردن، یه چیزای کنار هم میذارن تا ببینن که چیزی توش در میاد یا نمیاد. حالا کار امروز ما همینه. ببینید آقای خویی در درس دیروز خیلی نتیجه روشنی گرفت. انصافاً بحث صدر و زیداری بود. ایشون روایات تأخیر رو سه گروه کرد، دیگه تکرار نکنم، و عملاً از صحنه بیرون کرد. بعدن گفت خود دستونا خالی، دست ما خالیه، چیزی به نام روایات تأخیر نداریم، فقط اونی که داریم روایات ترجیحه، برعکس آقای آخوند. مرجع هم که دیروز گفتم، ایشون میدونید مرجعات رو فقط دو چیز میدونه، همین موافقت با قرآن در مرحله اول، دو مخالفت با عامه. تمام. میگیم خب پس اگر همچون تعارضی پیش اومد، موافقت با کتاب نبود، یا هر دوش به نوعی موافق با کتاب بود، یا مخالفت با عامه نبود، چون میدون بعضی وقتا اونا خودشون هم اختلاف دارن با هم، نمیتونیم بگیم این مخالف عامه است، اون موافق عامه است. اختلاف که داشته باشن، روایات ما هر کدامش موافق با بخشی از عامه است، مخالف با بخش دیگه. خیلی هم پیش میاد، خیلی. ایشون میگه هیچی، میذاریم کنار این روایات رو، باش خداحافظی میکنیم و میریم سراغ هرچه قواعد دیگه اقتضا کنه. هیچی هم که نداشته باشیم، اصول عملیه که داریم. اینجا هست که دوستان، اون وقت این اصول عملیه چاق میشه تو این فقه ریاضی. اینا به هم مثل زنجیرها، حلقه حلقه به هم ربط داره. لذا میشه فقه عذر، به تعبیر ما در اون کتاب انشاءالله آینده میشه فقه عذر، نه فقه کشف. چون با اصول عملی ما چیزی کشف نمی کنیم، میدونید که هیچی کشف نمی کنیم، سر جای اولمون وایسادیم. با اصول عملی ما همیشه عذر به دست میاریم، فقه عذر نه فقه کشف. این چیزاییست که ایشون اتفاقا ابام نداره، یعنی به همه اینا تصریح میکنه. حالا اسما شما میذاریم، ما اصطلاح گذاری میکنیم، ولی به محتوای اینا تصریح کرده و همه آدرس دادم، خواستید نگاه کنید نگاه کنید. اما ببینیم چقدر کار ایشون ها. اینم هست یادم رفت بگم، یه چیزی هم آخر آوردا تو متنی که از ایشون نقل کردیم صفحه قبل، گفت نگاه کن یک دونه از اصحاب عمل نکرده به روایات تأخیر. مثلا یه فقیهی دو تا روایت تعارض کنند، بگه خب چون هیچ کدام بر دیگری مرجح ندارد، من حکم به تأخیر میکنم. بعد تو رسالش هم بیاد بنویسه. حالا دوستان دیروز میگفتن تو رساله چی میخواد بنویسه؟ میخواد بنویسه که ای مکلف ها مخیرید مثلا، یا یکیشو انتخاب کنه همونو بنویسه. حالا اگر یه فقیه مثلا، معمولا روحیه ها فرق میکنه، بعضی اون سختریشو میگیرن مینویسن، بعضی اون آسونیشو میگیرن مینویسن، تو رسالش چه کار بکنه؟ حالا اونا دیگه ما رو نکشونید به اون بحث که تو رسالش چجور بنویسه. انشاءالله رسیدید، خواستید رساله بدید، بعد خودتون هر جوری میخواید اونا خودتون دیگه مدیریت کنید. بله، ولی سخت نگیرید بهتر. سخت نگیرید بهتر. بله، ببینید اینم ایشون گفت، گفت همین کسی فتوا نداده. حالا همینو داشته باشید، ببینیم که این حرف رو ایشون میتونه بزنه یا نه. حالا یه دفعه این حرف رو فقیهی میزنه که ریاضی فکر نمی کنه، براش فتوای اصحاب مهمه، چی گفتن چی نگفتن، مشهور کدام طرفه. اما یک کسی این حرف رو داره میزنه که اصلا اینا براش مهم نیست، اینانهی که ریاضی هم دلیل براشون مهمه، اونم دلیل هایی که به زعم خودشون شسته رفته است. و لذا آقای خویانا میدونی که شهرت رو نه جابر میدونن، بقیهش شما بگید، نه کاسر میدونن، نه مضعف میدونن. میگن خبر اگر اوج شهرت هم باشه سند نداشته باشه یک ذره فایده نداره، یا اگر روایت سند داشت ولو شهرت عظیمه برخلافش باشه، باشه باشه که باشه، روایت سند داشته باشه کافیه. ایشون شهرت هم که از مرجحات نمیگیره، نه این بر نه اون بر، بنا شد مرجحات رو فقط دو چیز بگیره، موافقت الکتاب مخالفت العامه. و اینا میتونن این حرف رو بزنه ایشون یا نه، امروز با ایشون همین حرف ها رو داریم. خب ببینید ما چند تا حرف با آقای خویی داریم، چند تا حرف داریم. حرف اول، ایشون 8 تا روایت نقل کرد، درسته؟ 8 تا روایت، ولی روایت احمد ابن حسن میسمی رو درست دارم میگم دیگه، میسمی بود یا هیسمی بود؟ میسمی بود، اون مسمعی که تو همینه هیسمی. بله، احمد ابن حسن میسمی رو یاد نکرد. خب روایت احمد ابن حسن میسمی از اون روایات است که دلالتش خوبه، البته یه اختلال تو روایت هست، حالا میخونیم رو مت، ولی سندش حتما مشکل داره. رو شناختی که ما از آقای خویی داریم میدونیم که ایشون سند این روایت رو قبول نمیکنه، ولی ازا اینم باید اضافه کنید، اینو باید اضافه کنید تو گروه دوم که مثلا دلالتش خوبه، اگر یک اختلالی که داره و ما چشم پوشی کنیم، ولی سند نداره. این نکته اول. میخواد من رو متن نگاه کنید، برگر رو 16 31 16 31 برگر دارید درسته؟ بله، شماره 1 صفحه رو نگاه کنید، 16 31، دقیقاً ورق نمیخواد بزنیم. یک محقق خویی، درست با این که بنابر جمع روایات داشته، در این مسئله از روایت احمد ابن حسن میسمی یاد نکرده. اینا رو میخونم برای آخرشا. طبیعی است که ایشان روایت میسمی رو ضعیف بدونه و به نوعی اختلال در مدلول آن قائل شود. اینو من دارم میگم. ببینید روایت این بود: فذلک الذی یسعل اخذ بهما جمیعا و به ایهما شئت وسعک الاختیار. ببینید روایت ابتداش میگه شما میتونی به هر دو اخذ بکنی، چون بود که یه جوریست که میشه بین جمع کرد بین روایات. دوباره ادامش میگه به هر کدام اخذ کنی اختیار با تو هست، اختیار داری. خب بالاخره ما باید هر دو رو بگیریم و جمع عرفی کنیم یا یکی رو بگیریم. یه اختلال اینجوری، این که من میگم، این روز اولم گفتم این من شک دارم اصلا روایت باشه، این بیشتر به متن علما میخوره، اون علمایی که اهل قلم نبودن. ولی حالا اگر همین تکهشو بگیریم، به ایهما اخت شئته، بله هر کنام رو بخوای اختیار داری. خب حالا این روایت رو من نمیگم استدلال کنیم بشا، ولی تو تجمیع زنون اینم باید در نظر بگیریم. خب این یه نکته. پس بعضی رفقا دیر اومدن، داریم رو حرف آقای خویی نکات رو میگیم. اولش این بود که ایشون به جای 9 تا روایت 8 تا آورده، اینم اضافه میشه. خب اینو داشته باشید. شماره 2 رو نگاه کنید، من میخوام رو متن نوشته بخونم. ایشان روایات 8 گانه مورد نظرش رو در 3 گروه جای داد. این دو خط سه خط که الان میخونیم خلاصه صفحه دیروزه، خلاصه کار ایشونه. ایشون 3 گروه کرد. الف، روایاتی که از جهت سند و دلالت ناتمام، روایت زراره و حارث ابن مو، این دوتا از جهت سند ناتمام ولی دلالتش خوبه، گفت دلالت بر ما نحن فی میکنه ولی سند نداره. روایت فقه الرضا علیه السلام، حسن ابن جعم و کلینی. حتی کلینی بنابرای که بگیم روایت مستقلی باشه و الا به کار نمیاد، ولی خب به نظر ما به درد میخوره. حالا بعد عرض میکنم. 3 از جهت سند تمام، تو پرانتز یا غیر پرانتز یا ساکت. آخه ایشون راجع به روایت ابن محزیار و سماعت تصریح نکرد که معتبر هست، ساکت بود، ولی سکوتی که دیروز گفتم علامت تأیید سنده. سندم محکمه، یعنی آقای فویان بالاخره فنیه. از جهت سند تمام، یا بگیم ایشون ساکت بود. از جهت دلالت ناتمام، روایت سماعه ابن محزیار و مکاتبه همیری، این ستا رو ایشون برد تو این به اصطلاح فاز سوم. خب حالا ما آقایان باید فقط تو بحثی که امروز داریم بریم سراغ اون ب، یعنی روایاتی که ایشون دلالتشو قبول میکنه. اونی که میگه دلالت نداره الف و جیم، اون که هیچ، ما همینو میگیریم، میگیم حضرت آقای خویی قبول دارید که 3 تا از این روایت ها دلالتش تمامه؟ میگه آره قبول دارم. یعنی به درد کار ما میخوره. میگیم خب 3 تا روایت فرضم میکنیم سند ناتمام، درست ما هم با شما هستیم، سند ناتمام، 3 تا روایت دلالت تمام، نمیتونه کار مثلا یه روایت موثقه رو بکنه؟ میگنش مستفیض دیگه، از 3 به بالا میگن مستفیض. یعنی روایات مستفیض ضعیف و سند ولی مستفیضا 3 به بالا، این چه اشکال داره؟ ما بگیم که کارت یه دونه روایته، اگر شما یه دونه روایت داشتید که قبول میکردید، دستاتو میبردید بالا و تأخیر رو قبول میکردید. حالا 3 تا داریم، حالا ادامه میدیم. 3 تا من اینجا یادداشت کردم، 4 تا دیگه ما میذاریم روش. اگه این کار بکنیم چی؟ یکی روایت میسمیه، یکی روایت میسمیه، همین که گفتیم، چون روایت میسمی این تکه آخرش به ایه ما شعتر و سعکل اختیار، دلالتش خوبه. میدونی که اگه اختلال هم داشته باشه طبق مبنای تفکیک که در فقرات روایت، ما تکایش که مبهمه یا مشکل داره میزنیم کنار، اینو میگیریم. نمیگم دلیل ها دست بعضی ها نیفته شروع کنن شلوغ کردن، ولی اینو هم بذارید کنار اون، کنار اون 3 تا. میگن یه بنده خدایی شب صحرا تو باغ هوای سرد، حالا رفته بود زیر عباش، بعد دیده اون گوشه یک تکه تناب افتاده، به پسرش گفته اونا بیا بناز رو من، سردش شده بود. او تناب، حالا یه ذره تناب، گفته به همون جاشه که داغ میکنه همون یه ذره رو که گرم میکنه. تو تجمیع زنون گاهی وقتا آدم همون یه ذره تناب هم میاره میزه رو خودش، چون نمیخواد که حساب روش باز کنه، میخواد آروم آروم ذره ذره جمع کنه. خب حالا اضافه کنید وقتی که بنا داریم، اینا که قبول دارن روایته، ما هم که بنا شد دلیل این برای همین این حرفا رو زدن. تو تجمیع زنون گاهی فتوای ابن ادریس رو میارن، شهرت رو میارن. تجمیع زنون معناش اینه، تجمیع زنون معناش اینه که هرچی روایته بیاریم. بله یه دفعه یه چیز مثلا که اصلا هیچ مبنا نداره اون بله، اما یه چیزی باشه که بشه روش حسابی کرد، مثل فتوای یه فقیهی مثلا میارن. حالا عجله نکنید بذار من عرضم تمام بشه. یه چیز دیگه، بله دیگه، علامت دیر اومدن آقای حسینی گفتیم مفصل. حالا اجازه بدید ما رو همین مبنا داریم امروز حرف میزنیم دیگه، بله میخوام، یعنی مبنای ایشون رو دیروز گفتیم مفصل، امروز میخوام مبنای دیگر رو بگیم مفصل، یه طور میشه. ببینید من توضیح دادم. یه چیز دیگه که نباید در نظر بگیریم تو مبنای تجمیع زنون، روایت کلینی. ببینید جناب کلینی بعد از نقل روایت سماعه، روایت سماعه بنا شد سندش خوب باشه، بله دلالتش مشکل داشت، ولی کلینی بعد از نقل روایت سماعه میگه وفی روایت اخرى، فی روایت اخرى به ایه ما اخذته وسعکل اختیار، هر کدام از دو روایتو بگیری اختیار داری، که این دلالتش آقای خویی هم قبول داره. متا میگه این معلوم نیست روایت باشه، معلوم نیست، شاید سند نداره. اگر این فی روایت اخرى، همونطور که احتمال دادن خیلی ها، یعنی همون روایت سماعه اینجوری هم روایت شده، فی روایت اخرى نه، یعنی در حدیث دیگری، در نقل دیگری. کلمه روایت به معنای نقل تو عرب هم میگیم، میگیم اینو برای من روایت کن. تو فارسی هم میگیم روایتگری. این روایتگری یعنی نقل حوادث. امروز هم تو اصطلاح ما هست روایتگر، نمیدونم میاد روایتگر جبهه، روایتگری یعنی نقل. فی روایت اخرى یعنی در نقل دیگری، یعنی همون روایت سماعی اینجوری هم نقل شده، که این احتمالش هم آقایان خیلی قریبه، قریبه با قاف، قریب غیر و بعید. خب اگر این طور باشه اصلا ما یه روایت آماده داریم دیگه، چون سندش که عالیه، روایت هم طبق نقل دوم دلالتش هم کافیه. من نمیگم قسم میخوریم ما، ولی یه چیزی نزدیک قسم که این اونه، ولذا اینم در نظر بگیرید که اصلا اینجور باشه. میگم طبق مبنای آقای خویم شما میگی یه روایت نمیخواد، سند کامل، دلالت کامل، روایت سماعه با این نقل. و ببینید خیلی بعیده جناب کلینی که سند میاره، اینا پیازداغه ها، همیشه سند میاره، یه دفعه بگه فی روایت اخرى، یعنی در یه حدیث دیگری. خب پدر میامورد این حدیث دیگه سندش چیه؟ شما که همیشه سند میارید از کجا نقل میکنید؟ یعنی آدم اینا رو دقت کنه تقریبا براش اطمینان حاصل میشه، اطمینانی که حجته، که این میخواد بگه همون فی نقل اخرى، یعنی در یه نقل دیگری، چون سماعه دو رقم نقل کرده، کلینی میگه این روایت دو رقم نقل شده، دیگه ذکر سند هم نمی کنه. خیلی احتمال غریبه اینجور باشه که دیگه کار طبق ممنوع ایشون هم تمامه. این هم یه چیز اضافه کنید. یه چیز دیگه بنا شد من چهار تا چیز اضافه کنم. پس میسمی این روایت کلینی هم تا حالا دیدید ماهی میگفتیم معلوم است روایت باشه سند نداره، الان بردیمش تا نزدیک به روایت معتبرش کردیم. یک روایت دیگه روایت ابن محضیاره. ما به جناب آقای خویی میگیم چرا روایت ابن محضیار رو نمیارید؟ روایت ابن محضیار آقایان سندش خوبه، اگر ما بتونیم زندش کنیم برای خودمون بگید آقا اینم که اصلا خودش میشه یه دلیل مستقل. ببینید ایشون دیروز چی جواب داد، اینجا رو باید دقت کنیم. ایشون دیروز گفت که روایت ابن محضیار که امام فرمودن، حالا امام رضا، امام هادی فرمودن در اینجا راجب نافله صبح، در اینجا دو روایته و یکی میگه از محمل پیاده شو نماز نافله صبح رو زمین بخوان، یه روایت میگه که تو خود محمل هم میتونی نماز بخونی و تو هر کدام رو میخوای انتخاب کن. آقای خویگو این چه به درد ما میخوره؟ چه به درد ما میخوره؟ برای اینکه این روایت موردش نماز نافله صبح مستحب، نافله صبح، نماز نافله صبح خود جنس و انس و ملک میدونند، آدم میتونه نشسته بخونه، تو محمل بخونه، میتونه بیاد رو زمین بخونه، مثل نماز شبه. نماز شب آدم داره راه میره میخونه، پشت فرمان داره رانندگی میکنه، شبم هست داره میره مشهد، وقت نماز شبم شده، حالا نمیخوادم وایسه یه جایی نماز شب بخونه، تو مسیر میخونه میره، چه اشکال داره؟ میتونم پیاده شه بخونه، میتونه پیاده شه بخونه، اینطوری میشه دیگه. رضا فرمود این تأخیر تأخیر واقعیه، این هم که امام میگه هر کدام رو میخوای بگیری بگی، تأخیرش واقعیه، چون خارجم میدونیم نماز مستحب تأخیر واقعیه، در حالی که محل بحث ما بگید آقا تأخیر ظاهریه، یعنی دو روایت داریم قطعا یکیش درست نیست، یکیش درسته، نمیدونیم کدام درسته کدام هست، ظاهرا یکی رو میگیریم میریم جلو، اصلا روایت ابن محضیار ربطی به ما نداره. حالا ما خدمت ایشون عرض میکنیم، حضرت آقای خویی اتفاقا خیلی هم به ما ربط داره. چرا؟ برای اینکه اگر تأخیر واقعی بود و امام میخواستند به قول شما حکم واقعی رو اینجا بگند، چه کار داشتن این بساط رو پهن کنن؟ ببینید او از امام سوال کرده، امامم بگن که هر دوش درست. اگر امام میخواستن تأخیر واقعی رو بگن، من قبول دارم تأخیر واقعی جاش هست، اما زبان امام برای تأخیر واقعی نیست. امام یه چیز من گفتم و شوخی نکردم، چند روز پیش گفتم اصلا نه اینکه داشته دوران غیبت آرام آرام شروع می شده، مخصوصا اگر از امام هادی باشه، یه دیگه ائمه داشتن روش شناسی اجتهاد یاد می دادن به اصحاب، بعضی جوابها رو راحت نمی دادند که مجتهد تربیت کنند، لذا امام میگن در اینجا دو روایت است، روایت ها اینجوری اینجوری و تو هر کدام رو میخوای بگیری بگیر. یعنی امام دارن راه اجتهاد رو یاد میدن، وگرنه بازم میگم اگر امام میخواستن تأخیر واقعی رو بگن، امام که لازم نیست که روش استدلال خودشونو به ما بگن، میگفتن آقا نماز مستحبه، میتونی تو محمل بخوانی، میتونی پیاده شی بخوانی، تمام شد. و یه نکته دیگه این یادتون نره، امام اگر تأخیر واقعی بود باس بگن به ایل حکمین، به ایهما، به هر کدام از این دو طرف تأخیر بگیری کافیه. گفتن به ایتن عملته، ایتن یعنی چه؟ به ایت روایتین، نه که قبلش گفتن دو روایت داریم، بعد با صیغه مؤنثا گفتن به ایتن، به ایتن یعنی به ایت روایتین. اگر گفتن به عین یعنی ایل حکمین، چون ایو وقتی اضافه به مؤنث بشه خودش میشه مؤنث، اضافه به مذکر بشه خودش هم مذکر، ایل حکمین یا ایت المرأتین. امام گفتن به ایتن یعنی ایت روایتین، دقیقا میشه محل بحث ما. یعنی گفتن در اینجا دو روایته، دو تا روایت ها متعارضه، به هر کدام از دو روایت عکس کنی درسته، این میشه محل بحث ما. اگر میخواستن تأخیر واقعی رو بگن، اولا این بساط رو پند نمی کردن، بعدم میگفتن به ایل حکمین، مثلا داخل محمل یا رو زمین، نه ایتن که مؤنث بیارن. من نمیدونم این روایت رو ایشون چقدر روش وقت گذاشتن، دقت کردن که گفتن از محل بحث ما خارجه. اتفاقا این روایت نه که سندش هم خوبه، سندش هم خوبه، کاملا برای ما مفیده. ولی بهتون بگم من نمیخوام اینجا فتوا بدم که نماز نافله صبح تأخیرش ظاهریه، بله تأخیرش واقعیه، اما چون نتیجه اینجا با تأخیر واقعی یکی میشه، امام دارن از اون مسیر میرن، میگن در اینجا دو روایت، هر کدام از دو روایتو بگیری حجته. یعنی بیان امام بیان همونیست که ما میخواییم، ولی چون نتیجهش این میشه که میخواد تو محمل نماز بخونه میخونه، خواست بیاد رو زمین میاد رو زمین، نتیجه عملا یکی میشه. ضمن این که بیرونن هم قبلن هم جای دیگه ائمه گفتن که نماز مستحب رو میشه در حال حرکت بخونی، وقت نگید ممکنه فقیه اشتباه کنه، نه فقیه جاهای دیگه داریم قرینه دلیل که میتونه بخونه. تو نماز شب هم همین روایت رو داریم، یعنی مشابه این روایت رو داریم. به نظر ما با این نگاه آقایان، روایت ابن محزیار هم زنده میشه. پس ببینید ایشون گفت که سه تا روایت داریم دلالتش خوبه ولی سند نداره، فقه الرضا، حسن ابن جم و کلینی. ما میسمی رو اضافه کردیم، کلینی رو بردیمش بالا، ابن محزیار هم با این صحبت درستش کردیم. یه چیز دیگه من میتونم بگم، روایت همیریه، ایشون روایت همیری رو هم جواب داد، گفت به کار ما نمیاد. چون اگر بخوام ورود کنم، بعضی دوستانم کلاس دارن، روایت همیری هم اضافه کنید. سه تا که ایشون داشت، چهار نکتم که حالا با همیری که انشاءالله شنبه عرض میکنم میشه هفتا. به نظر شما با این هفتا نکته نمیتونیم در اینجا حداقل بنزه یه روایت نمیرسه اینا و بعد فتوا بدیم دیگه؟ خب قهرن نتیجه کاملا متفاوت میشه. اما اون قصه که ایشون گفت که فقها ها فتوا ندادند، میگیم حضرت آخوی شما دیگه چرا این حرفا رو ما بزنیم؟ اما شما دیگه، شمایی که میگید شهرت صفره، ایشون میدونید که یکی از آقایان دیدم جمع‌آوری کرده مواردی که ایشون خلاف اجماع خلاف شهرت فتوا داده. اشکال هم نداره ها، لسان لسان ملامت نیستا، یه مبنای محترمیه. شما دیگه این حرفا رو نزنید، حالا ما بزنیم توجیهی داره، یه ریزکاری هایی داره، انشاءالله میدونم با من میاد جلو یا نه. ما روایت ترجیح رو گفتیم مفصل، روایت تأخیر هم که شده 8 تا 9 تا، ببینیم گروه دیگه ای داریم تو روایات اهل بیت. هنوز روایات که میگه توقف کن، روایات توقف اگه داشته باشیم، و یه سری روایات که غیر از تعارض یه سنجه هایی مطرح میگه، اصلا روایات ما باید کلن موافق قرآن باشه، مخالف عامه باشه، اونم هنوز داریم، یعنی سیر بحث اینه برای شنبه مطالعه داشته باشید. الحمدلله رب العالمین.